صفحه 93. پدر پشت سر ما می آید، همینطور پا می زند و هوای من را دارد. تکه ها و قطعه هایی را که از ماشین جدا می شود و می افتد از پیچ مورا تا تک فرمان نکوچک و بزرگ جمع می کند. صدای فوش دادن و کف گفتنش از ترق و تروخ های ماشین هم بلندتر است. بلاهایی که به سر ما می آید با سنگ فرش خیابان ها رابطه مستقیم دارد. سنگ فرش کلینا کور سه تا زنجیر ما را شکست. سنگ فرش دم عوارضی وانو پنرهای جلو را مرخص کرد. توی چاله چوله های عملیات ساختمانی بالای ویلت همه چراغ‌ها و بوغ‌شیپوری های ماشین را که دهن ماچ پیش داشت از دست دادیم. طرف های پیکپوس و گران رود انقدر از زمان چیز می‌ریخت که پدرم نمی‌رسید همه‌شان را جمع کند. هنوز صدایش توی گوشم است که پشت سر ما بعد بیراه می گفت این دیگر محشر کبراست. اگر شب وسط بیابان نماندیم توی توم پیشا پیش ما می رفت. سوراخ هرچه بدترش راه نمای ما بود. فرصت داشت که هر جا دلش خواست بشاشد. دایی ادوارد نه اینکه فقط آدم فنی ماهری باشد، در راست و ریسک کردن چیزها هم قابلیت عجیبی داشت. طرفهای آخر گشت و گذار من همه چیز به دیگر توی دست او بود. انگشت‌هاش مثل یک دستگاه کار میکرد. با هر دست اندازی مثل بندبازها این میله را میگرفت و آن حفره را پر میکرد. سوراخ هر نشاتی را مثل پیستون میبست. تماشای این آکروبات بازیش واقعا کیف داشت. اما با همه این زحمت یک دفعه وسط جاده همه چیز از هم واب میرفت. میزدیم بیرون، فرمان از دست در میرفت. میافتادیم توی گودال کنار جاده. چیزهایی میترکید، از جاهای روغن میزد بیرون. یک صدای انفجار دیگر و میافتادیم وسط گل و لجن. پدرم نرده زنان میرسید به ما. ابو طیار آخرین نالش بلند میشد. صفحه 94. خه خه آه آه. همه چیز به آخر می رسید. وامانده همانجا ما را می گذاشت. بوی روغن گریستمان همه دشت و دامنه را به گند می کشید. از نعشه کش می آمدیم پایین. هلش می دادیم تا انیر. گاراژ آنجا بود. بابام با تلاشی که می کرد عضلات نیرومند ساق پاش از زیر جوراب پشمی قلمبه می زد بیرون. زنهای کناره را می سکیدند. چیزی بود که مایه نازش مادرم بود. باید موتور را سرد می کردیم. برای این کار یک سطل برزنتی داشتیم که باز می شد. می رفتیم و از چشمه یا حوض سواره آب می آوردیم. ماشین سه چرخه ما مثل یک کارخانه بود روی یک گاری. وقتی هلش می دادیم همه لباس های ما پاره پوره می شد. چون از همه جاش می خواست سیخ می زد بیرون. به عوارضی که می رسیدیم دایی و بابا اول می رفتن کافه و آبجویی بالا می انداختن. من و خانم ها که خسته و مرده روی نیمکت رو به رو غر می زدن منتظر لیموناد ما می ماندیم. همه سگ شده بودن. آخرش سر من خراب می شد. همه خانواده طوفانی بود. آگوست حتما باید محشری به پا می کرد. دنبال یک بهانه کوچک میگشت. گیج و منگ بود و مثل یک سگ بولداگ نفس نفس میزد و بو میکشید. فقط من بودم که به کارش میامدم. بقیه جلوش وامیستادن. داشت یک پرنوی سنگین بالا میانداخت. عادتش نبود. داشت یک کار استثنایی میکرد. به خاطر اینکه شلوارم را جر و جر کرده بودم میخواست خوب ادبم کند. دایی کمی پادرمیانی میکرد و همین به خشمش دامن میزد. بدترین کتک را وقتی که به خانه برمیگشتم خوردم. جلوی عوارضی همیشه پر آدم بود. از قصد ار می زدن تا ناراحتش کنم. تا آنجا که می توانستم کاری می کردم که آدم ها دوره ما جمع بشم از زیر میزها قلط می زدم. آبرو حسیتی برایش نمی گذاشتم. سر تا پاش از خجالت سرخ می شد. خیلی بعدش می آمد از آنجا که توجه کسی را جلب کند. در حالی که من دلم میخواست از خجالت بمیرد. صفحه 95. مثل دوستا سرفکنده توی ابو طیاره چرموش ما مینشستیم و راه میافتادیم. برگشت هامان این از این گشت گذارها انقدر همیشه با دعوا و مرافع همراه بود که دایی بالاخره از خیرش گذشت. و همدیگر گفتن این بچه ها هوای آزاد البته برایش خیلی خوب است اما ماشین از طبیعش میکند. خانم مامان مغازه روبروی ما عجیب زن پتیاره‌ای بود. مدام می‌خواست با ما در بیفتد. دست از دستیسه چینی بر نمی‌داشت. حسود بود. در حالی که فروش کرست‌هایش خوب بود. چون پیر بود مشتری‌های وفاداری داشت که از مادر به دختر از 40 سال پیش می‌آمدند پیشش. خانمایی که سینه‌شان را به هر کسی نشان نمی‌دادند. و از به خاطر توم وخیم شد که عادت کرده بود ویترین مغازه بشاشد. گویی که فقط او نبود. همه سگ‌ها دور و بر از این بدترش می‌کردند. پاساژ ما شده بود گردش گردشگاهشان. مهمون مخصوصا از آن بر پاساژ آمد که مادرم را تحریک کند و باش درگیر بشود. نرسد که رسوایی است، رزالت است که طول سگ گر گرفته ما می رود و همه ویترین او را به گند می کشد. صداش دو طرف مغازه تا زیر سقف شیشه ای پاساژ می پیچید. رهگذرها هم خودشان را قاطی می کردن. مشاجره سرنوشت سازی شد. مادر بزرگ که معمولا در حرف زدن اهل ملاحظه بود خیلی تند جوابش داد. بابا در برگشت از اداره با شنیدن ماجرا از کوره درب دچار چنان خشم دیوانواری شد که نمیشد نگاهش کنی. چنان چشم‌قرهایی به طرف بساط زنک افاده‌ای میرفت که ترسیدیم برود و خفهش کند. همه سعی میکردیم جلوش را بگیریم، از کتش آویزان میشدیم. قدرتش از یک ماشین سه چرخ هم بیشتر میشد. ما را دنبال خودش میکشید توی مغازه. صفحه 96. با صدایی که تا طبقه چهارم میرسید نره میزد که زنکه کرست فروش عجوزه را قیمه قرمه می کنم. مادرم زار می زد که نباید قضیت را بهت می گفتم. کاری بود که شده بود. هفته های بعد از آن یک خورده راحت تر بودم. پدرم هم حواسش جای دیگری بود. همین که یک لحظه آزاد می شد چشم قرمه می رفت طرف مهون. مهون هم از آن طرف همین کار را می کرد. از پشت پرده ها طبقه به طبقه زاغ همدیگر را چوب می زدن. پدرم از اداره که برمی گشت اولین فکرش این بود که ببینی زنک دارد چه کار می کند. درست روبروی هم بودیم. موقعی که مهمون طبقه دوم توی آشپزخانه‌اش بود، بابا یک گوشه آشپزخانه خودمان کمی میکرد، میخورید و تهدیدهای وحشتناک به زبان میآورد. نگاهش کن، این جنازه متعفن را مسموم به شو هم نیست، آدمی نیست که قارچ بخورد. کاش میشد دندان مصنوعیش توی گلوش گیر کند. نه، حتی مواظب هست که توی غذاش خورد شیشه نباشد. کثافات. مدام به او زل می‌زد. دیگر کاری به کار من و غرایزم نداشت. از یک جهت کارم راحت شده بود. همسایه‌ها خیلی جرأت نمی‌کردن خودشان را درگیر کنن. سگ‌ها همه جا می‌شاشیدن، نه فقط به ویترین من، به ویترین آنها هم. هر چقدر هم که گوگرد می‌ریختیم روی زمین، باز پاساژ سیبی برزینا شده بود. یک چیزی شبیه اگو شاش آدم‌ها را جلب می‌کند. هر کس دلش می‌خواست می‌شاشید به ما، حتی آدم‌های بزرگ، به خصوص همین که بیرون بارا می‌آمد. اصلا برای همین کار می‌آمدند توی پاساژ. توی راهروی باری کناری به اسم پرمورگوی حتی کار بزرگ هم می‌کردند. نباید خیلی گله می‌کردیم. اغلب این آدم‌هایی که می‌آمدند و توی پاساژ می‌شاشیدند یا با یا بدون سگ بعداً مشتری می‌شدند. صفحه 97. بعد از مدتی برای بابام که فقط با مئون در بیفتد کافی نبود، کینه مادر بزرگ را هم به دل گرفت. این پیر سگ را نگاه کن، با این سگ متعفنش ببین چه بساطی راه انداخته. نمیدانی مکار است. همدست آن یکی زن است. پس چه دو نفری دست به یکی کردن برای یک دستیسه کسی؟ کار امروز و دیروزشان هم نیست. آه کفدارها، دست به یکی کردن برای چه؟ هنوز هم این را از من میپرسی؟ خوب، برای اینکه من را کنف کنن. بله، پس چه؟ نه بابا، آگوست یعنی چه؟ باور کن، خیال برد داشته. هر حرفی را بی خودی گنده میکنی. خیال من یک دفعه بگو دیوانه شدم و راحتم کن. بگو خیال ای کلمانس. نه درست بشو نیست. از زندگی هیچ چیز یاد نمیگیری. دارن شکنجه امام میکنن. دارن زیر پاله امام میکنن. به ایمان اهانت میکنن. آبرو حیثیت من را میبرن. آن وقت تنها چیزی که به فکر تو میرسد چیست؟ اینکه من حرفی را گنده میکنم. به 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 به. این را میگفت و میزد زیر گریه. دیگر نوبت او بود. توی پاساژ فقط ما نبودیم که میزهای کوچک، میزهای منحنی، صندلی، مبلهای شیاردار لوی 16 میفروختیم. رقیبهای ما تعمیراتی ها طرف مهم را میگرفتن. قابل پیش بینی بود. بابا دیگر خواب نداشت. تمیز کردن چارگوش جلوی مغازه برایش کابوسی شده بود. باید صبح به صبح قبل از رفتن به اداره کاشی های جلوی در را میشست. با سطل و جارو و کهنه میرفت بیرون. باز آفه چمچمه کوچک مخصوصی که می سراند زیر سنده سگ و بلندش می کرد و می انداختتش توی خاک اره. صفحه 98. برای آدم با فهم و سواد او بدترین بدبختی بود. بعد هم سنده های هی بیشتر می شد، به خصوص جلوی مغازه ما. از حد قد و هر اندازه بدون شک توته بود. زن که مئون از پنجرهش طبقه دوم درگیری بابام را با فضولات نگاه می کرد و می خندید. همه روز را می رفت توی کیف. همسایه ها به دو می آمدن که سنده ها را بشمرن. شرط بندی می کنن که مثلا می تواند همهشان را جمع کند یا نه. بابام تونتون کار می کرد. زود می آمد تو که یقه و کراواتش را ببندد. باید قبل از بقیه به کوکسینل می رسید تا نامه ها را باز کند. بارون مفز مدیر کل خیلی خیلی روی بابام حساب میکرد. همین زمان ها بود که فاجعه خانوم و آقای کورتیلن پیش آمد. یک درام ناموسی در شماره 147 پاسدار همه روزنامه ها نوشتند. 8 روز تمام جمعیت انبوهی از جلوی مغازهشان رد می شدن. آخ و اوخ می کردن. توی فکر فرو می رفتن. توف می انداختن زمین. خانم کورتیلن را اغلب دیده بودم. کرست و تنه بندش را مادرم درست می کرد. با گیپور بین دوی ایرلندی. مژه های بلندش را خوب یادم است. همینطور نگاه های مهربان و اشوه هایی را که حتی برای من هم می آمد. اغلب یادش با خودم مشت بازی کرده بودم. موقع پروب شانه ها می افتاد بیرون. پوست پیدا می شد. همین که می رفت خور نداشت. زود خودم را می رسوندم بالا طبقه چهارم. برکه می گذرم چشم هام گود افتاده بود. توی خانه آن هم دعوا مرافع می شد. اما انگیزش حسودی بود. شوهره نمی خواست زنش برود بیرون. همیشه خودش می رفت. سابقا افسر بود. قد کوتاه و سبزه و آتشی مزاج. توی مغازه شماره 147 کاوچو می فروخت. انواع لوله و وسیله و جنس های کاوچی. صفحه 99. توی پاساش همه می گفتن که کار توی همچون مغازه مناسب زنی به آن خوشگلی نیست. یک روز شوهر حسود سرزده از راه می رسد. می بیند که خانم خوشگله دارد طبقه دوم با دو تا آقا حرف می زند. چنان از خود بی خود می شود که تنپاچه اش را در می آرد. اول زنه را می زند و بعد هم خودش را. یک گلوله توی دهن خودش خالی می کند. هر دو توی بغل هم تمام کردند. یک رو بیشتر نمی شد که از مغازه رفته بود بیرون. پدر من تنپاچه‌اش از آن مدل‌های ارتشی بود. توی کشوی میز کنار تختش قایمش می‌کرد. کالیبر خیلی گنده‌ای داشت. از زمان خدمت داشتش. درام خانوم و آقای کورتیلن باید قاعدتاً فرصت‌هایی را برای دیوان بازی با آبان پیش می‌آورد و انگیزه بدترین دعوا مرافعه ها می‌شد. اما برعکس ساکتش کرد و توی خودش فرو بردش. دیگر تقریباً با ما حرف هم نمی‌زد. روی سنگ فرش و جلوی در مغازه ما چیزی که کم نبود سنده سگ بود. با آن همه آدمی هم که می‌آمدند و می‌رفتند آنقدر خلط سینه روی زمین بود که پاهای آدم می‌چسبید. پدرم همه اینها را پاک می‌کرد. دم هم نمی‌زد. رفتارش چنان تغییر کرده بود که مادرم وقت‌هایی که او می‌رفت توی اتاقش در را روی خودش می‌بست و گوشت می‌خوابان که ببیند چه کار می‌کند. ساعت‌ها توی اتاق می‌ماند. در تحویل سفارش‌ها ولنگاری می‌کرد. دیگر هیچ طراحی نمی‌کرد. مادرم از سوراخ کلید می‌پاییدش. بابام تنپاچه‌اش را می‌گرفت توی دستش. خزانه‌اش را می‌چرخاند. صدای تلق تلقش را می‌شنیدیم. می‌شد بگویی که داشت تمرین می‌کرد. یک روز که تنها رفته بود بیرون با گلوله برگشت. یک قوطی پرقوطی را مخصوصاً جلوی ماها باز کرد که خوب ببینمش. یک کلمه هم حرف نزد. گذاشتش روی میز کنار بشقاب پاستا. مادرم ترس عجیبی برش داشت. صفحه 100 افتاد روی پاش. التماسش کرد که گلوله ها را بریزد توی آشغال ها. به خرجش نرفت. یک ننده بود. حتی جواب مادرم را هم نمیده. یک دفعه خودش را از دست مادرم خلاص کرد. یک لیتر شراب قرمز را تنهایی تا آخرش خورد. لب به غذا نزد. مادرم که دست از سرش بر نمیداشت هل داد توی اشکاب. در رفت توی زیرزمین و درش را بالای سرش بست. صدای شلیک‌هایش را می‌شنیدیم. تق تق تق. بی‌عجله شلیک می‌کرد. صدایش می‌پیچید. تنین وحشتناکی داشت. احتمالاً بشقه‌های خالی را هدف می‌گرفت. مادرم هوار می‌کشید. جیغ می‌زد که صداش از لای درسا به گوش بابام برسد. آگوست، آگوست، خواهش می‌کنم به فکر این بچه باش. به فکر من. بابات را صدا بزن. فردینام. من هم داد می‌زدم. بابا، بابا. فکر می‌کردم ببینی کی را می‌خواهد بکشد. میون را، مادر بزرگ کارولین را یا هر دویشان را مثل کورتیلین ها. تنسل لازم می شد هر دویشان را با هم گیر بیاندازد. تق تق شلیک هایش تمامی نداشت. همسایه ها سرمسیمه می آمدن خیال می کنند فاجعه ای شده. آنقدر شلیک ها که گلوله هایش تمام شد. بالاخره آمد بالا در زیر زمین را که بلند کرد رنگش مثل مرده سفید بود. دورش کردیم زیر بغلش را گرفتیم. نشان دیمش روی مبل لوی 14 وسط مغازه. باش خیلی آرام و ملایم حرف می‌زدیم. تپانچه‌اش از دستش آویزان بود و هنوز دود می‌کرد. خانم مئون با شنیدن شلیک‌ها خرابی کرده بود توی دامنش. آمد این طرف ببیند چه خبر است. آن وقت مادرم وسط جمعیت هرچه از دهنش درآمد بهش گفت، در حالی که زن با جرأتی نبود. بفرمایید بیایید تماشا نگاه کنید خانم. ببینید که انسان شریفی پدر خانواده را به چه روزی انداخته اید. شما باید خجالت بکشید. وای که چه زن بدی هستید. صفحه 101. میون نمیدانست چه بگوید. زود برگشت توی مغازش. همسایه‌ها چپ‌چپ نگاهش میکردن. بابا را دلداری دادن. زیر لب هی میگفتن. وجدانم راحت است. آقای ویزویس پیپ فروش که 7 سال توی نیروی دریایی خدمت کرده بود بابا را نصیحت میکرد. مادرم تپانچه را چند بار لای روزنامه پیچید و توی یک شال کم کشمیری بست. پدرم رفت بالا خوابید. مادر بهش باد کش زد. تا 2 ساعت هنوز دچار رشته بود. بعد که تنها شدیم مادرم به من گفت بیا پسرم بیا. دیر وقت بود. از خیابان پیرامید تونتون رفتیم تا پل روایات. خوب به چپ و راست نگاه کردم که کسی سر نرسد. بسته تپانچه را انداختیم توی رودخانه. تونتر از موقع رفتن برگشتیم خانه. به پدرم گفتم که رفتیم کارولین را برسانیم. فردای اون روز پدرم دچار کوفتگی‌های بسیار شدید بود. موقع بلند شدن درد وحشتناکی حس می‌کرد. تا دست کم 8 روز بعدش کاشی‌های جلوی مغازه ما را ماما می‌شست. مادر بزرگ نظر خوشی به نمایشگاه جهانی که خبرش را می‌دادن نداشت. آن یکی نمایشگاه مال سال 82 تنها فایده‌اش این بود که به کسبه جز لطمه زد و موجب شد مردمان ابله پولشان را نسنجیده خرج کنند. از همان جار و جنجال و برو بیا و دوز و کلک تنها چیزی که مانده بود دو سه تکه زمین برهوت و تنان تلهای متعفنی از خاک و نخاله بود که بعد از 20 سال هنوز کسی حال جمع کردنشان را نداشت. گذشته از دو مرز و واگیری که سرخپوستا و وحشیها آبیها و زردها و قهوهیها از طرفهای خودشان آورده و اینجا شیوع داده بودند.